أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما و همچنین همه عزیزانی که از سامانه های مختلف حوزه و یا ائمه جماعات سراسر کشور که از سامانه سازمان تبلیغات دریافت میکنن بحث رو عرض ارادت میکنم محضر همه شما. آرزوی توفیق برای شما و برای همه امت اسلام دارم. الدرس الثانی والعشرون، درس جلسه 22 از مباحثه اصول در تعریف علم اصول بودیم. جلسه قبل بحث رو آغاز کردیم درباره تعریف علم اصول بر ترتیبی که صاحب کفایه تنظیم کردن بحث رو و ما هم به تبع ایشان از ایشان تبعیت میکنیم. محور بحث رو بحث کفایه قرار می دهیم. بعد از بیان موضوع علم اصول به سراغ تعریف علم اصول آمدن. عرض کردیم در باره تعریف علم اصول ما به تعاریف عدیدهی مواجه می شویم. چند تعریف رو باش مواجه می شیم در آثار بزرگان از فقه و اصول. اولیش تعریف مشهور بود که دیروز بیان کردیم، گفتیم العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. علم به اون قواعدی که آماده شده، مهیا شده است برای اینکه در مسیر استنباط به کمک فقیه بیاد، احکام شرعیه رو از روی ادله تفصیلیه استنباط کند. گفتیم این تعریف مشهور امتیازاتی دارد و اشکالاتی. هم امتیازاتش هم اشکالاتش رو در جلسه قبل بیان کردیم. تعریف دومی که امروز بهش میپردازیم تعریف خود صاحب کفایه است. صاحب کفایه تعریف مشهور رو هم نقل کرده، اما بعد از اینکه تعریف مشهور نقل میکند اینچنین میفرماید، برمیاد ظاهراً تعریف مشهور به مذاق صاحب کفایه نچسبیده و صاحب کفایه احساس کردن که اشکالاتی برش باره، شاید هم اشکالاتی که دیروز بیان کردیم که به خاطر اجتناب از این اشکالات و مبتلا نشدن به این محاضیر صاحب کفایه آمدن تعریف دیگری بیان کردن، فرمودن و این کان الاولا، فرمودن اگرچه اولویت این است، بهتر این است که تعریفه اینطور تعریف کنیم، بگیم به انه علم اصول این است صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او ينتهي اليها في مقام العمل. صاحب کفایه فرمودن بهترین است اون تعریف مشهور رو بذاریم کنار، یه تعریف دیگری ارائه کنیم. اون تعریف این است که بگیم آقا علم اصول صناعتون، یک فن نیست، یک صناعت و یک فن نیست که یعرف بها القواعد، به سبب اون فن قواعد شناخته می شود، مسائل و قواعدی شناخته می شود که اون قواعد و مسائل یمکن، امکان دارد، قابلیت دارد، ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، که اونا در طریق و راه استنباط احکام قرار بگیرد. فقیه که میخواد استنباط کند، علم اصول صناعتیست، فن نیست، که به سبب اون فن، دقت بکنید، حتما تأمل کنید تو این تعبیر، چون هم تو اشکال امتیاز باش کار داریم، صناعتیست، فن نیست، هنریست به اصطلاح امروزی، که به سبب آن قواعدی شناخته می شود که اون قواعد در طریق استنباط قرار می گیرد، کمک می کنه به فقیه برای استنباط احکام، یا نه در طریق استنباط قرار نمی گیرد، بلکه در مقام عمل، فقیه در مقام عمل که نتوانست استنباط کند، اگر ادله برای او کفایت نمی کرد، نتوانست حکم الله واقعی رو استخراج کنه، استنباط کنه، دیگه متحیر که نمی تواند بماند. در مقام شک باید وظیفه مکلف شاک رو معین کنه، اونجا میره به سراغ چی؟ به سراغ اصول عملیه. اونجا اون قواعد در مقام عمل شاک رو از وظیفش مشخص میکنه، از حیرت بیرونش میاره. فرمود او ینتهی الیها فی مقام العمل، یا منتهی میشود استنباط در، منتهی میشود به سوی اون قواعد در مقام عمل. یعنی فقیه در مقام عمل به اون اصول، از کنم محضر شما، اون قواعد منتهی میشه. پس بنابر تعریف صاحب کفایه، علم اصول دو مقام دارد، دو شأن دارد. یک قواعدی است که در مسیر استنباط واقع می شود. فقیه اونجایی که میخواد استنباط بکنه، این حکم واقعی رو در بیاره، خب خبر واحد جز مسائل اصولیه، این خبر واحد در طریق استنباط او واقع می شود، حکم الله رو استخراج میکنه، میگه از صلاتو واجبتون. اما گاهی هم استنباط نیست، گاهی چیه؟ در مقام اصول عملیه، اونجایی که میبینیم آقا خبر واحد نبود، اونجایی که اجماعی کاشف باشد از حکم الله و رأی امام وجود نداشت، کتاب در اونجا وجود نداشت، نتوانستیم حکم رو استنباط بکنیم، متحیر میمانم اینجا که آیا برای من جمعه واجب است یا ظهر واجبه، متحیر میمانم برای اینکه اینجا تکلیف دارم هستم یا تکلیف ندارم، تکلیف دارم تکلیف ندارم، اینجا میرم به سراغ اصول عملیه. اصول عملیه شأن دوم علم اصوله، که وقتی مکلف شک میکند چه کنه؟ با براءت حکم الله صادر نمیشه، با استصحاب حکم الله استخراج نمیشه، اولا حکم خدا استخراج نمیشه، بلکه میگیم آقا بر مبنای این که من میگم آقا براءت، براءت عقلی مثلا، خب میگم آقا بیانی از شارع مقدس من نرسید، چون بیان نرسید، عقاب بلا بیان هم عقلا قبیح است، خدا هم که خالق العقله عمل قوی مرتکب نمی شود، لذا میگم آقا برای من بیانی نیامده، پس اصل براءت بیاد من ذمه من رو بری کنه، میگم الان من کاری انجام نمیدم، تکلیف ندارم، اینجا من تکلیفی ندارم. صاحب کفایه با این تعریف علم اصول میخواد بگه علم اصول تو این بخش هم باید نقش آفرینی کنه، اینجا هم علم اصوله. اگه یادتون باشه دیروز در باب اشکال بر از کنم که تعریف مشهور، یکیش این بود، گفتیم اصول عقلیه و اصول شرعیه، اینها خارج از علم اصول میشن بر مبنای تعریف مشهور، داخل در علم اصول نمیشن. صاحب کفایه چون به اون مبتلا نشود آمده این دور تعریف کرده، دو مقام گفته: یا یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او ینتهی الی یا فی مقام العمل. خب این تعریف صاحب کفایه است. صاحب کفایه تعریفش امتیازاتی دارد و اشکالاتی. امتیاز اولش این است، عبارت خوندم یه بار دیگه میخونم، تو عبارت تأمل کنید. فرمود انکا و انکان الاولا تعریفه به انه صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. دیروز در تعریف مشهور چی گفت؟ گفت العلم بالقواعد الممهده، قواعدی که مهیا شده، آماده شده برای از کنم محضر شما استنباط. علم اصول این قواعد آماده شدن برای استنباط. اما صاحب کفایه ممهده رو برداشته به جاش گذاشته یمکن ان تقع، امکان دارد که واقع بشود، ولو از کنم محضر شما از قبل آماده نشدن. دیروز بیانش رو کردیم، نظرتون هست که گفتیم مثلا علم نحو درباره استنباط به ما کمک میکند، به ما کمک میکنه، اما علم نحو برای استنباط ساخته نشده، پرداخته نشده. حتی در باب از کنم خود علم اصول مباحث الفاظ، مثلا بحث امر که آیا امر دلالت میکند بر وجوب یا نمیکند، دلالت بر مره یا تکرار، دلالت بر تأخیر یا فوریت، تراقی یا فوریت، دلالت بر چی میکنه؟ این مباحث الفاظ اینها در استنباط، در طریق استنباط به ما کمک میکند. اما سوال، آیا بحث امر و مباحث الفاظ از اول اصلا ساخته و پرداخته شده برای استنباط؟ نه، اینطور نیست. اما یه مسئله عرفی هم هست، در مولای عرفی هم میخوام ببینن که آقا این ارباب اگه دستور داد گفت آقا این کارو بکن، میشه مخالفت کرد یا نمیشه مخالفت کرد؟ یه بار انجام بدم کفایت میکنه یا با چند بار انجام بدم؟ اگه فوری باید انجام بدم یا اگه با تاخیر انجام دادم بازم اشکالی نداره؟ پس اوامر مباحث الفاظ معامده، یعنی قواعد مباحث ممهده برای استنباط نیست، اگرچه واقع می شود. از امتیاز تعریف صاحب کفایه این است که این مباحث الفاظ و مثل او، اونهایی که می تواند گاهی واقع بشود در طریق استنباط، کمک ما بکنه، اگرچه فقط مال این استنباط نیست، اونام داخل در این تعریف هن. این امتیاز از کنم معذر شما تعریف صاحب کفایه است، چون ما شکی نداریم که مباحث الفاظ در استنباط دخالت دارن، اوامر نواهی دخالت دارن، اما اینها ممهده برای استنباط نیستن، جهات دیگر مدش استفاده می شود. پس اگر لفظ ممهده بود بنابر تعریف مشهور، اینها مباحث الفاظ خارج از علم اصول بودن، اما با کلمه ای که صاحب کفایه آور یمکن ان تقع، داخل می شود در مباحث علم اصول. خب عرض کنم محضر شما که این یک جهت. به عبارت دیگر، یه جور دیگه بگیم، به عبارت دیگر، به یک جور دیگه میتونیم همین مطلب شاید یه اندک تفاوتی داشته باشه، و آن این که وقتی که فرمودن در بنابر تعریف مشهور قواعد ممهده است، آماده شده برای استنباط، یعنی همین الان آمادگی داره در استنباط استفاده بشود، یعنی می شود اون اصول فعلیه، یعنی اون قواعد اصولیه بالفعلی که در استنباط دخالت دارن، اما اون قواعدی که بالفعل دخالت ندارن اگرچه شأنیت دارن، شأنیت واقع شدن در مسیر استنباط رو دارن، اما بالفعل الان تو استنباط کمکی به ما نمی کنه، اینا چطورن؟ جزء اصول هستن یا نیستن؟ جزء علم اصولن، اما بر مبنای تعریف مشهور اینا خارج میشن، چون ممهده اینه همین که همین الان بالفعل آمادگی دارد، اما تا تعبیر ساب کفایه فرمودن یمکن انتقع، یمکن انتقع یعنی شأنیت هم داره، امکان دارد، حالا نیست، یه وقتی واقع میشه و در طریق استنباط قابلیت داره، شأنیت داره. اینها هم از کنم معذر شما شامل میشود. اینم امتیازشه، امتیاز تعریف حساب کفایه است. اگرچه اینجا در همین امتیاز شما در درونش یه پرانتزی باز کنید، بین القوسین تو همین امتیاز یک اشکالی وارد میشه. در ضمن بله، مباحث الفاظ داخل میشود، خوبه، این امتیازه، اما در عینی که مباحث الفاظ داخل میشود سایر علوم رو هم همراه خودش میاره. علم نفع که از کنم محضر شما علم دیگری هست، اونم میاد تو مسائل علم اصول. بنابر تعریفشون یمکن انتقه، اونو که یمکن انتقه شامل علم نحو هم میشه، علم صرف هم میشود، علم منطق هم میشه، یعنی اونها مسائلش میاد جزه میشود بنابراین تعریف داخل تعریف صاحب کفایه بشود. بنابراین این اگرچه جامع هست اما مانع نیست، مانع اغیار نیست، اغیار هم درش دخالت دارن. خب از کنم محضر شما این یک امتیاز که عملا دو امتیاز شد همراه با یک اشکال. امتیاز دوم در تعریف صاحب کفایه این است که صاحب کفایه چی گفتن؟ در تعبیری که خوندیم، تعبیری که خوندیم گفت صناعتی است، فنی است که یعرف بها القواعد، اون قواعدی که دو خصوصیت دارن، یک یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، دو ینتهی الیها فی مقام العمل، یعنی در مقام استنباط به فقیه کمک میکند یا در مقام تعیین وظیفه و تکلیف مکلف شاک در اونجا مشخص میکند. یکی از کنم نظر شما که از این دو صورته. لذا بنابر این تعریف با اون قید زیلش ینتهی الیها فی مقام العمل، امتیاز تعریف صاحب کفایه اینه که اصول عقلیه، اصول شرعیه، براءت عقلی، براءت شرعی، اعتیاد عقلی، اعتیاد شرعی، همه تخییر، همه اینا داخل در علم اصول قرار میگیره. چرا؟ اینا اگرچه استنباط نیست، مثلا در براءت عقلی اصلا حکمی نیست، اصلا ما حکم استخراج نمی کنیم. اگر در شرعیش قائل بشیم به این که حکم ظاهریه، در شرعی ها اصول شرعیه میگیم حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. اما در اصول عقلیه اصلا حکم نیست، در اینجا اصلا حکمی نیست، نه ظاهریان نه واقعیان حکمی نیست. لذا از کنم محضر شما اینها بر مبنای تعریف مشهور خارج بود، شامل نمیشد، اما بر مبنای تعریف صاحب کفایه فهمود او ینتهی الیها فی مقام العمل شامل میشود. اینم از امتیاز دوم تعریف صاحب کفایه است که از کنم محضر شما که شامل هر دو جهتش میشه، که مسائل علم اصول هم در استنباط هم در تعیین وظیفه مکلف شاک نقش آفرینی میکنند. این دو امتیاز. اما تعریف صاحب کفایه در ضمن این که این امتیازات دارد اشکالاتی هم دارد، اشکالات عدیده‌ای هم بر صاحب کفایه وارد است. اولین اشکالی که انجام شده، شاید هم اشکال ابتدایی فرضش بکنیم اما اشکالون اشکال هست، اینه که بنابر تعریف صاحب کفایه، صاحب کفایه اومد کلمه العلم رو برداشت به جاش صناعت گذاشت، گفت صناعتون یعرف بها. اینجا استفاده کلمه صناعت به عنوان فن و هنر در تعریف علوم متعارف نیست، یک اصطلاح معنوسی نیست، یه اصطلاح غریبی است. فن اصطلاح امروز بهش میگن هنر دیگه. البته بحثه در این که آیا اصلا فرق علم و فن چیه. بله بعضیا میگن علم و اصول اصلا علم نیست، فن است، صنعته. از کنم که رجال میگن فن نیست، چی از کنم علم نیست، علم رجال میگن علم نیست. اینا از کنم محضرشون مباحثیست مطرحه در امروز هم در از کنم محضرشون بابه به صلاح از کنم محضر شناخت علم در مسائل شناخت علم از کنم محضر شما این مباحث مطرحه، تو دانشگاه ها مطرحه، توی حوزه ها مطرحه، خصوصا اونایی که دقیق میشن در این مباحث. اما حالا اونه که در اینجا دخالت داره برای ما بحث میکنیم ازش، کار به اون جهتش نداریم. صاحب کفایه آمده تعبیر علم رو از اصول برداشته صناعت گذاشته، این معنوس نیست خیلی از کنم محضر شما، که اگرچه بعضی هم اومدن همین رو امتیاز دونستن. ما اینو اشکال میگیم هست در زن، بعضی ها این اومدن گفتن از کنم محضر شما که امتیاز. چرا گفتن؟ چون صناعت با این فرقش اینه، علم هوال ادراک، ادراک ذهنیه، ادراک ذهنیست، اما صناعت و فن علاوه بر ادراک ذهنی تجربه عملی هم هست، به کارگیری هم هست. لذا به نجاری میگن صنعت، به آهنگری میگن صنعت. لذا عرض کنم محضر شما که این ادراک ذهنی، لذا میخوان بعضی میگن آقا تعبیر به صنعت امتیازه، چرا که فقیه میتونه بعد از ادراک ذهنی مسائل اصولی میتونه به عنوان یک فقیه اصولی، به عنوان یک هنرمند بیاد بهره بجوید از این مسائل اصولی و پیاده کنه، در استنباط بیان کند. اما برخی هم اشکال دونستن که همونطور که از کنم گفتن تعبیر رایجی نیست، تعبیر غریبی است، نامعنوسه. یعنی از کنم محضر شما که میخوان، یعنی اونا به این تعبیر میگیم، اونایی که گفتن این اشکال خواستن بکنن، گفت میخوام بگن ای کاش صاحب کفایه تعبیر صناعت رو به کار نمی برد، آرزو میکنن که تعبیر صناعت رو به کار نمی برد. این یک اشکال اول. اشکال دوم اشکالیست که از مرحوم محقق اصفهانی که معروف به کمپانی هست، از محقق اصفهانی نقله. این اشکال بر صاحب کفایه، این اشکال از کنم محضر شما دقیقیست. البته محقق اصفهانی هم آدم دقیقی است. محقق اصفهانی بس کنم که کمپانی رو عرض میکنیم، یه وقت در فقه گاهی از سید ابوالحسن نقل میکنیم، از سید ابوالحسن نیست. محقق کمپانی که محقق اصفهانی بهش میگن، ایشان عرض کنم حضرت شما حاشیه بر کفایه دارد. و خیلی جالبه بدانید حاشیه محقق اصفهانی که ایشون شاگرد مرحوم آخوند بوده، از کنم که حاشیه هایی برای کفایه، بخشی از حاشیه در زمان حیات مرحوم آخوند نوشته، یعنی مرحوم آخوند زنده بوده این حاشیه ها رو نوشته. لذا در اون حاشیه های کتاب های قدیم نگاه کنید، بعضی میگه مثلا آخوند دام ولو مال زمانیه که هنوز زنده بوده، یعنی در زمان حیات مرحوم آخوند حاشیه زده بر از کنم محضر شما کفایه مرحوم آخوند. ایشان یک اشکالی دارد و اون اشکال این است که میگه آقا شما در تعریف علم اصول دو جهت رو بیان کردید. دقت بکنید، تأمل کنید، یه دو سه دقیقه من اینو عرض بکنم، بخش رو میگذاریم، اگه خسته شدید اصلش بذاریم برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. این تأکید کنیم، منظور شما این است؟ عرض کنم محضر شما که خب تأمل کنید تو این نکته. محقق اصفهانی، بذار قبل چیز دیگه بز بکنم، صاحب کفایی مرحوم آخوند نظرتون است از اول میگفت هر علمی یک موضوع دارد، مشهورم میگفتن ایشونم منهم، موضوعشم باید واحد باشد، هر علمی یک غرض دارد، یک هدف داره، غرضشم چیه؟ واحد است. استدلالم میکردم به اون قاعده فلسفی الواحد و لا یستر منه الا الواحد و لا یستر الا من الواحد. نظرتون هست؟ خب محقق اصفهانی میگه جناب آقای آخوند شما اون حرف خودتون اینجا پس گرفتید، اینجا آمدید گفتید آقا اصول دو کاربرد دارد، دو هدف رو تعقیب میکند، دو غرض در اصول نهفته است، یک واقع شدن در طریق استنباط، دو ینتهی الی فی مقام العمل. خب این دو تا غرض شد، یک غرض نیست، دو تا غرضه. خب میگه جناب آخوند شما باید بیاید بین این دو غرض یک جامعی استخراج بکنید که اون جامع بشود غرض واحد، دو تا فرد داشته باشد، اشکالی نداره، اما یه جامع باید استخراج بکنه از این وسط، از میان وقوع در طریق استنباط و ینتهی الیها فی مقام العمل، در این دوتا دو غرض باید شما یک جامع استخراج بکنی. خب میگیم جناب آیا خوند، اشکال ما با شما این است، از قول محقق اصفهانی میگیم آقا جناب صاحب کفایه، یا جامع دارید یا ندارید. اگر جامع دارید چرا ذکر نکردید در تعریفتون؟ تعریفتون اشکال دارد چون اون جامع رو ذکر نکردید درش، ولو به صورت مبهم. بله جناب آخوند میفهمودن که جامع و اون موضوع واحد ممکن است احیانا اسم براش پیدا نتونیم بکنیم، مشخصاتش ندونیم، اما جامعش رو باید ذکر بکنیم. میگیم یا داشت دارد جامع یا ندارد. اگر دارد چرا ذکر نکردید؟ لما لم تذکروه، لماذا ما ذکرته، چرا ذکر نکردید؟ اگر بگید جامع ندارد، باید دست از وحدت بردارید، بیاید به صورت تعدد بگید، باید غرض هر علمی ممکن است متعدد بشود. اگر گفتیم متعدد بشه، اون همونی است که نحنو به صدده، همونی است که کنا به صدد، نحنو به صدد این بودیم و امروز هم به صددش از کنم هستیم، که آقا غرض علم حتما نبودی و غرض واحد باشه، موضوع حتما موضوع واحد باشد. این اشکال محقق کمپانی و محقق اصفهانی است. به نظرم میاد که اشکال درستی است، اشکال دقیقی است برای صاحب کفایه، و امکان دفاع هم با این اختلاف مبنایی که وجود دارد ندارد. این اشکال دوم. اشکال سوم اشکال مرحوم امام است در تهذیب الاصول، اگر خواستید برید بخوانید اونجا. مرحوم امام میفهماد که تعریف صاحب آخوند، کفایه آخوند، اسفا و تعریفاته. میگیم بدترین تعریف برای علم اصول هم تعریف صاحب کفایه است. حالا چرا؟ توضیح دارد، بیان میکند انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.